خب این خیلی سوال سخته و مسئله مهمیه. همه حق دارن که پرهیز کنن از هر نوع قضاوت شتاب زده. از یک طرف بیاد بگن که نه خیر، نباید مذاکره کنم، باید همون گزینه نظامی نوکانها رو بردارن و به ایران حمله کنن، این خیانتکاران هست. یک همچین چیزی کسی نباید بگه مگر اونهایی که طوق بندگی رعیت و بندگی و بردگی غلامی نیروها رو بگرد، نیروهای بیگانه رو بگردن.
بله.
حالا این نگیم چی؟ بگیم خب وقت بر بفرمید مذاکره بکنید، راحت نیست. این مذاکره کردن ها مشروعیت به این ها میده و این در به ویژه در چنین شرایطی که هنوز خون شهدای عزیز ما خوش نشده، مذاکره کردن خیلی چیز خوبی نیست. در نتیجه اینجا از اون لحظه های نفسگیره. یعنی مبارزان جنبش سبز ایران باید به شدت آگاهانه برخورد کنند و از هر نوع داوری بر مبنای خشم و کینه و یا خدای نکرده اندکی ناامیدی پرهیز بکنند. برحال در افغانستان این اتفاق که رویداد نشون داد که دولت‌های جهان و در رأسش آمریکا به چیزی که در عمل ایمان ندارند، حقوق بشر و دموکراسی. به مصاحبه خانم منالی جویا که جوانترین نماینده مجلس افغانستان بعد از این تحولات به اصطلاح دموکراسی که شد بعد از حمله به افغانستان به برگزیش بشد به پارلمان افغانستان و حالا بیرونش کردن از مجلس، به مصاحبه ایشون گوش میکردم. میگه که در حالی که سران آمریکا بعضی هاشون بخشایی به خصوص جمهوری‌خواه و دست راست ادعا میکنن که ما در افغانستان برای کمک به مردم افغانستان هستیم، گرچه خانم هیلری کلینتون گفتم در صحبت پیشین مشخصا در پاسخ خبرنگار بی بی سی میگه که ما در افغانستان برای این نیستیم که به دولت افغانستان کمک کنیم، ما منافع ملی خودمون رو دنبال میکنیم. متشکرم از ایشون که اینقدر صراحت داره و بی هیچ خجالتی و شرم این حرف رو میزنه. اما دیگرانی هستن که مدعی هستن که ما در افغانستان داریم به مردم اونجا کمک میکنیم.
بله.
این خانم نماینده مجلس افغانستان میگو بله بمب‌های خوشه‌ای تا حالا هزاران نفر رو کشته، بمب خوشه‌ای دموکراسی نمیتونه بیاره. بله آمریکایی‌ها دارن دموکراسی رو با بمب خوشه‌ای هدیه میکنن به مردم افغانستان، رفاهی هم که ما میبینیم. سوال این پیش میاد، من خیلی وقت از خودم میپرسم که واقعا آدمی مثل حامد کرزی ایشون برای چی میخواد واسطه سر قدرت؟ این که در 8 سال گذشته نشون داده حتی به روایت حامیان قدر و گردن کلفتش در واشنگتن، ایشون در حد شهردار کابل بیشتر نیست که به بخشی از کابل هم تسلط نداره. وقتی شما میشنوید که در فلان بخش کابل طالبان اومدن 2 تا مدرسه رو منفجر کردن رفتن، یا 10-20 نفر مامورین پلیس افغانستان گرفتن یا کشتن یا بردن، میفهمید که حتی خود کابل باید با تعداد کثیری گارد محافظ اغلب هم غیر افغانی حرکت بکنن تا اینکه اتفاق برای خودشون نیفته. واقعا این چه نوع ریاسته؟ این از کجا برمیاد؟ به درستی از ایمان قلبی به دموکراسی و ملت و رفاه ملت یا چیزهای دیگه‌ای در کاره؟ همین 2 هفته پیش نیویورک تایم مطلبی داشت در همون صفحه اول با عکس برادر کرزای که احمد ولی کرزای، ایشون تا حالا کلی پول از CIA گرفته، حقوق بگیر CIA و هنوز هم میگیره، تا توجه کنید منبع نیویورک تایمزه. بنابرای نوشته نیویورک تایمز میگه که این حرفی که میزنیم به استناد گفته های به سلام مقامات گذشته و حال CIA، یعنی در مصاحبه با اونایی که هم در دولت گذشته بودن هم حالا اینو دارم میگن. و از این گذشته این آقا برادر رئیس جمهور یکی از از به سلام بارونهای مواد مخدره، تریاک و مواد مخدر دیگه که به بیشترش از مسیر ایران رد میشه و اون همه تلفات به ایران وارد کرده و از جاهای دیگه مسیر پاکستان در سرتاسر جهان فروخته میشه و ارقام وحشتناک برای این افرادی که دستن در کار هستن، هم برای اینها هم برای طالبان به وجود میره. اگر نمیتونیم بپرسیم بگیم این طالبان که ماموت‌های عصر حجر هستن اینا چطوری میتونن هلیکوپتر بزنن؟ این اسلحه‌های بسیار مدرن از کجا میارن که نیروهای غربی تا دندان مسلح ناگزیر به عقب نشینی میشن و مواظب جون خودشون میشن؟ کیان اینا؟ طبیعی سختی که صدها میلیون دلار یا میلیارد دلار درآمد از راه صادرات مواد مخدر و تریاک به دست بیاد، میتونن تو این بازاری که شما برید تو آلمان و انگلیس با این پولهای گزار هر چی دلتون بخواد میتونید بخرید. چون تنها چیزی که برای این خیلی دموکرات ها و خیلی متمدن ها مطرح نیست همین مسائله که این کجا میره. من اینه که گفتم، گرچه متاسفم صحبت به درازا میکشه، یاد یک موردی در رابطه با عراق افتادم که یک کیسی در دادگاه های انگلیس و آلمان در اون روزهای حمله اول البته به عراق مطرح شده بود. اونم این بود که یک کمپانی آلمانی لوله توپ، لوله البته توپ نه، لوله‌ای که موشک رو بتونن پرتاب، با موشکایی که شهرایان میزد اون رو می‌بندن که آلیاژ مخصوصی باید باشه. اون هیئت مذاکره کننده عراقی با اون کارخون مدیر عامل حرف میزنن قیمتش رو میپذیرن. میگه کی بدی؟ میگه مثلا 8 ماه دیگه. میگه نه 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 اصلا نمیشه، هر چقدر اضافه میخوای ما بیشتر بهت میدیم زودتر. بالاخره با شاید بیش از دو برابر کردن قیمت قرار میشه 20 چند روزه بهش بدن و بجز اون کارشناسا رو بفرستن برای استقرار اونها تعلیم بدن، مستقر بکنن، نشونه گرفتن حسابی به عراقی ها یاد بدن که اینها بتونن خونه های بیشتری رو در تهران و شهرستان ها هدف قرار بدن، صدها نفر غیر نظامی رو بیشتر بکشن. ولی صبح وقتی میشینید این آقای مدیر عامل کارخونه رو تو عکسش در روزنامه ها میبینید، این آدم طبق معمول خیلی شیک، خیلی به نظر میاد متمدنه، قشنگ حرف میزنه، ولی در باطن یک چنگیز بیشتر نیست. ولی عمدن این حرکت رو دارن. حالا در افغانستان سوال اینه که آقای رئیس جمهور با این کیفیت برای چی میخواد اونجا بمونه؟
بله.
اینکه به بخش بزرگی از کشورش کنترل نداره، تازه اونا دست ناتو افتاده و اونها هم تقریبا اغلب روزها به قول خودشون به اشتباهی مدرسه رو بمباران میکنن، یه عروسی رو اون بر بمباران میکنن، یه دزر بچه هایی که توی جا جمع شدن اونها رو بمباران میکنن. ارقامش وحشتناک زیاده و به سر به آسمون میزنه. خب این فقط در پایتخت نشسته که همه هم کنترل نداره، دنبال چیه؟ حالا من با توجه به این حول و حوش خودش و خانوادش و دور و بریهاش و فسادی که آنچنان هست که قبول کرده هفته پیش اظهار کرد که قول میدم فساد و جلوش بیست. خیلی جالبه، یعنی همه میدونن آمریکایی‌ها صد تا شب دارن میگن که در رسانه های آمریکا که اونجا فساد بیداد میکنه. حالا چرا آقای حمید کارزاد مشاور شرکت نفتی یونیکال بود.
بله.
شرکت یونیکال همون بود که وقتی طالبان سر قدرت بودن با طالبان وارد مذاکره شد که مسیر خط لوله نفتی ترکمنستان قزاقستان رو از شرق دریای خزر از اونجا قرار بدن که برسه بیاد به پاکستان و بره به دریای عمان برسه.
بله.
خیلی مسئله است. یعنی به همین دلیل میگم به ما مربوطه. شما فکر کنید اینه که الان در ایران به خصوص این 4 سال خودی گفته میشه، همیشه گفته میشد به خصوص این چند سال، که شعار مرگ بر آمریکا شعار استراتژیک ماست، که عملا ماسکی بوده، پوششی بوده بر این که پشت به قدرت‌های جنایتکار دیگه ببندن. الان خودشو نه الان سالهاست به خوبی خودشو نشون داده که چگونه منافع ملی ایران لگدمال شده و این نوع منافع ملی که من دارم انگوش میذارم به شدت استراتژیک هستن و ضمناً قابل جایگزینی هم نیستن. یعنی وقتی که خط لوله 3000 کیلومتری باکو سیهان کشیده شد با 3-4 میلیارد دلار هزینه افتتاح شد، حالا رسیده داره میرسه به ماکسیموم ظرفیتش، هیچ ابلهی نمیاد اون رها کنه و بگه که پشیمون شده میخوایم از مسیر ایران بریم.
بله.
حال کردن و اثرات سیاسی این کار رو هم امتحان کردن، از جمله مذاکره اخیر ترکیه با ارمنستان که از 1914 تا حالا اینا دشمن خونی هم دیگه بودن و این نزدیکی هم باید قابل توجه کودتاچی ها باشه در تهران. وقتی این خط کشیده شد با این اثرات عظیم اقتصادی و سیاسی، کسی نمیاد و عوض کنه بگه چون تا حالا آشتی کردیم با ایران پس این خط ول میکنیم. نه، این از دست ما رفت.
بله.
مقابل 3000 کیلومتر فقط به اندازه 250 کیلومتر از باکو تا آستارا اگر خط کشیده میشد، تمام اون همه هزینه با 1/8، 1/10 اون هزینه میتونست از مسیر ایران طی بشه و اون انرژی هیدروکربن‌ها در خلیج فارس تحویل مشتری ها داده بشه و ایران هم اهمیت ژئوپلیتیکش بیشتر بشه و اهمیت سیاسی بیشتر و هم درآمد قابل توجه اقتصادی، بدون اینکه از مواد ذخیره های طلای سیاه زیرزمینی خودش استفاده کرده باشه. حالا ترکمنستان بعد از ایران بزرگترین مخازن گاز جهان رو داره. یعنی اول روسیه، بعد ایران، بعد ترکمنستان. نفت هم داره، قزاقستان هم نفت کلانی داره که بعضی ها ادعا میکنن که از عربستان سعودی هم بیشتره. خب اونها فعلا دارن از خطوط نفتی کهنه و پرپیچ و خم و طولانی روسیه استفاده میکنن.
بله.
اجازه بدید یک تیکت گرچه یک خود تکنیکاله برای توضیح بدم. ببینید در گذشته های دور بیشتر نفتی ها متوجه بازار غرب بودن. به طور متوسط سال 1 تا 1.5% جهان غرب صنعتی نیازش به نفت بیشتر میشد و این رقمی رو تشکیل میداد که سرمایه گذاری روی انتقال نفت و گاز رو به اصطلاح فیزیبل میکرد، صرفه تر میکرد. و ولی با به وجود اومدن دو قول جدید چیندیا، چین و هند، این دوتا این معادلات رو به هم زدن. الان در شرایطی که ما هستیم افزایش نیاز این دو کشور و شرق جهان به انرژی به مواد هیدروکربن نزدیک به 3%. یعنی که از این به بعد مسیر کشتی ها و خط لوله ها باید بیشتر به اون طرف باشه تا به غرب، گرچه غرب هم سر جاش هست. به همین دلیل میتونیم از همین حالا مجسم کنیم که اگر ما به راحت میتونستیم مشکلی با جهان نداشته باشیم و ترکمنستان و قزاقستان را از مسیر ایران به جهانی که میخواد مصرف بکنه وصل میکردیم، که هم از طریق پاکستان، هندوستان، هم مسیر کشتی ها به چین و به هند به راحتی میتونست بره با کمترین هزینه برای مصرف کننده نهایی و درآمد بسیار بالا برای ایران، فکر کنید با کجا بودیم. هممون هم میدونیم که این تنها درآمدش نیست. وقتی یک خط یا دو خط طولانی در خاک تو هست و تو تغذیه کننده مصرف کننده های قدر و گردن کلوف هستی و اونها به تو احتیاج دارن، اهمیت استراتژی که تو میره بالا. همچنان که امروز ترکیه این رول داره بازی میکنه در رابطه با اروپای غربی. خب ما از همه اینا محرومی، یعنی با این سیاست های مرگ بر آمریکا شعار استراتژیک ماست. الان اومدیم ما تن به روسیه دادیم که بیش از 20 و چند سال سر یه دن نیروگاه هسته‌ای این بازی های بیشرمانه رو با ایران کرده. با روسیه کار میکنیم که در حالی که ادعا میکنیم دولت ما دولت ایدئولوژیکه و ما خودمون رو حاضریم منافع ملتمون رو فدا کنیم، شکمهای هموطنانمون رو گرسنه نگه داریم، اما بر علیه کفر جهانی و اینکه برادران خواهران مسلمان ما در فلسطین زیر فشار هستند و از اونها حمایت کنیم، همین دولت چشمش رو بر جنایات چچن میبنده.
بله.
چچنی که اون دوتا خانم روزنامه‌نگارهای اینوستیگیتیو جورنالیستایی که تحقیق میکردن کشته شدن به وسیله عوامل روز، که کاری که ما کرده بودن این بود که حد و ابعادی رو از جنایات روزها بر چچن، از کشتن، ویران کردن، بمباران، تجاوز به زنان و سرقت، حتی پیر زنم اگر میدیدن دست کم ساعتش از دستش باز میکردن و میبردن، یعنی همون کاری که در سال 1287 در تبریز ایران روزها میکردن حالا در چچن دارن میکنن، ایران چشمشو بر اونها میبنده.